بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 سطر 16 هم و کذا جمیع و مورد مثله فی الاحباط و تکفیره من الآیات و روایات. بس در آیه پنجم داشتیم، یعنی امتد با صدقات من این ماهیه تا آخر. در این آیه جمله آمد که ما این جمله رو ظاهر دیدیم در احباط و تکفیر، یعنی فرمود یو کفر و انکن من سیئات کن. این جمله ظاهر در این است که اعمال گذشته ما که سیئه بودن به توسط زکات که حسن است حفظ میشن و از بین میرن، نه ثوابشون حفظ میشه خودشون، نه گناهشون و عقابشون حفظ میشه، بلکه خودشون حفظ میشن، چون حفظ به معنای زبان استحقاق نیست، به معنای زبان خود عمل. ما این آیه رو گفتیم اگر حبت شدن و سقوط ذنوب گذشته به توسط زکات واجب باشد، این همون احباطه که ما در کلام قبولش نداریم، و اگر این سقوط تفضلی باشد همون مطلبیست که ما به اعتقاد داریم. پس نتیجه حبت گذشته ما این است که اگر گناهی انجام شدن و بعدن ما کار خیری رو انجام بدیم، این کار خیر مسقط اون گناه هست تفضلن، نه مسقط اون گناه باشد وجودن. یعنی بعد از اینکه این کار انجام شد ممکن است اون گناه ساقط شود اگر خدا بخواهد، و ممکن است باقی بماند اگر خدا سکوت و اراده نکند. و این چنین نیست که اراده سکوت واجب باشد و استحقاقی برای عبد پیش بیاد و حاصل بشه. این مسئله بود که ما در جلسه گذشته گفتیم و نتیجه بود که گرفتیم. حالا می فرماید که در این آیه که فرموده بود و کفر انکم من سیئات کن، ما مطلب رو از طریق اعتقاد به تفضل حل کرد و اعتقاد به احباط پیدا نکرد. و در آیات و روایات زیاد جملاتی داریم که دلالت بر احباط می کند. ما اون جملات رو باید به همین نحوی که این جمله رو حل کردیم حل کنیم، یعنی اونها رو هم رو تقذر کنیم. خدا که می فرماید گناهانتون رو محو می کنیم، یا حتی گاهی می فرماید گناه رو تبدیل به حسنه می کنیم که بالاتر از محو گناهه، این همش از باب تفضلی، نه از باب وجود باشه تا احباطی ثابت میشه. از توجه میکنید که هم در این آیه هم در آیات دیگری که ظاهرشون احباطه، همچنین در روایاتی که ظاهرشون احباطه، ما همین توضیحی رو که دیروز عرض کردیم مطرح میکنیم. یعنی میگیم محو گناه به تفضل است نه به احباط. اگر با عمل خیلی انجام دادیم بعد از سیئه، اون سیئه اگر بخواد محو بشه با تفضل محو میشه، نه به قانون احباط. این یه توجیه بود هم برای این آیه هم برای آیات و روایاتی که مشتملن بر ظاهرشون مشتمل بر احباطه. حد می فهمد او یخال جواب دوم و توضیح دوم برای آیاتی که ظاهرشون احباط. در این او یخال به حقیقت احباط اشاره می کنند و می فرمایند که اون حقیقت در این آیات اراده نشده، ولو این که محو در این آیات اراده شده، ولی هر محوی که احباط نیست، محو خاص احباط نیست و در این آیات و روایات محو خاص اراده نشد. توضیح مطلب اینه که همونطور که من دیروز اشاره کردم، احباط این است که عمل مؤخر عمل مقدم رو از بین ببره بدون توجه به این که عمل مؤخر بیشتر است یا عمل مقدم، یا با هم مساوی. اگر کوچکترین ثوابی انجام شود مؤخرم، احباط میگوید همه گناهان گذشته حفظ شده، با اینکه گناهان گذشته ممکنه خیلی بیزیاد بشه. یا از اون طرف اگر عمل شری انجام شود همه خیرات گذشته پاک شده، که از کلام این دیگه فعلا موضوع بحث نمیشه، ولی قائلین به احباط این رو هم میگن، ولی این موضوع بحث نمیشه. موضوع بحث دارم عرض میکنم، اگر یک کار خیر انجام شود تمام شرهای گذشته حفظ میشه و از بین میره. قانون احباط اینه. آیات و روایات این احباط رو که محض خواسته اثبات نمیکنه. اونها میگن که چیزی محض میشه، اما چی محض میشه؟ به مقدار ثوابتون اون گناهتون محض میشه، نه همه گناه قبلی محض میشه. خب اگر آیات رو بر این هم کنید که اگر حسنه انجام دادید سیئتون پاک میشه، نه یعنی همه سیئتون، بلکه به مقدار حسنتون پاک میشه، خب اگر این باشه که احباط نیست. ظاهر آیه احباطه، ولی ما اینطوری توجیهش میکنیم که از ظاهر در بیاد و احباط رو افاده نکنه. ولی توجه میکنید این نوعی موازنه است، که موازنه رو دیروز گفتیم اون را ما قبول ندهیم، متکنه این نوعی موازنه را نوتیش دلیم نیشیه نوعی موازنه را قبول ندهیم. اعتقاد ما این است، توجه کنید که از میکنه که عمل شر واقعی میمانه، عمل خیر هم باقی مونه، هیچ کدوم دیگری رو حفظ نمی کنه، نه به صورت موازنه نه به صورت احباط، هر دو عمل باقی هم. لذا قیامت عمل ما نشون میده اگر موازنه ای هست در ثواب خواهش، ولی عمل باقی. مراد مرحوم محقق هم به احتمال قوی همینه، نمیخواد به فرمان موازنه میشه و عملی پاش میشه، موازنه میشه عقاب مربوط به عمل یا ثواب مربوط به عمل پاش میشه، به اندازه همدست میشه. این ایشون خواهد بشه، اینو ما قبول داریم. موازنه به معنایی که عمل حفظ بشه یا حفظ به معنی که کل عمل حساب حفظ بشه، اینو قبول داریم. ما معتقدیم عمل باقی مونه، عمل انجام شد، وقتی انجام شد باقی شد. در همه جای جهان باقی است، تو این دنیا باقی است، تا آخرت هم باقی. کاری که انجام شده این نمیشه حسش کرد، چیزی که تو این جهان یه معلوم نمیشه. و این خیلی آموزنده است، این بحثی که از میکنه شما توجه داشته باشید، هر عملی رو مرتکب نشید، مرتکب شدیم دیگه واقعی میمونه، انتظار نداشته باشیم که پاک میشه، گناه هیچ ممکنه پاک بشه اگه توبه کنیم، اگه عمل واقعی بالاخره عمل رو انجام دادیم. به همین جهتی که در قیامت میگه مثقال و ذره ای هم که انجام دادید بهتون نشون میدیم، اگر باقی نمونده که نشون دادن من رو نداریم، پس باید باقی مونده باشه. بنابراین احباط رو قبول نداریم، موازنه رو اون معنی خاصش قبول نداریم. آیاتی هم که دلالت بر احباط میکنن توضیح کردیم، یا حمله بر تفضل کردیم، یا اگر احباطی رو قبول کردیم به هم وزن خودش، احباط در استحقاق رو گفتیم، احباط در عقاب و ثواب رو گفتیم، نه احباط در خود عمل. بنابراین یکی از این دو توضیح رو برای آیات و روایاتی که ظاهر در احباطن ارائه میدن، در نتیجه احباط دلیل شرعی نخواهد داشت، چون همه دلایل شرعی به یکی از این دو توضیح پیزی میشه. صفحه 258 این صفحه 16 و کزا جمیع و ماورد، کزا یعنی یدل علی تفضل لا علی وجوب الاسقاط، یدل جمیع و ماورد مثله، یعنی مثل این قول خداوند که فرمود شکرانتون سیاد کن، تمام آیات و روایاتی که مثل این آیه هستند همه این چنین توجیه میشه که دلالت بر تفضل میکنن، نه دلالت بر وجوب اسقاط. کزا جمیع و ماورد مثل همین قول خدا فلحباد و تکفیر. من الآیات و روایات بیان ما هست، پس عبارت اینطور معنی می شود، دلالت و تفضل می کنند تمام آیات و روایاتی که مثل یکفر انکم من سیئاتکم در ظاهر احباط و تشفیر ساخته شده. یعنی ظاهرشون احساس تشبیه اونا رو همه رو هم میکنیم بسن بسن او یقال او یقال توجیه دومه عبسه بر یکونه که دیروز خوندیم اینطور شد و الان دیروز این جمله رو خوندیم الان مذهب الاصحاب من بطلان الاحباط و تجویر یکون و ذالک الاسقاط تفضلن او یقال بنابر قول اصحاب این اسقاط چه در آیه و کفران کن مسیحات کن باشه چه و کذا جمعی اما برد من الآیات و روایات باشه یکون و تفضلن او یقال این او یقال فقط مخصوصه آیه مورد بحث ما نیست چون درسته یکون و ذالک الاسقاط یعنی اسقاطی که در این آیه آمده ولی پسترش کذا جمعی اماورد رو زمینه کردیم پس هم این آیه هم جمعی اماورد هر دو توجیه شدن به بیان تطبیه این که حمله بر تفضل شده او یقال مربوط به هم است همونطور که حمله بر تفضل مربوط به هم است او یقال هم مربوط به هم است اختصاص به یک کفر انکم نسایت کم تنها نداریم هم این یکفه همون زمائمیه که ما به این یکفه زمینه شدیم همشون این توجیه دوم رو دادن یقال المجمع علا بطلانه ما اونی که مای متکلمین شیعه اجماع بر بطلانشون داریم الف لام المجمع الف لام موصول است و کنایه است از احباط و تشخیص پس تسمیه است وقتی تسمیه شد بطلان هما زمینش به همین الفلامی برمیگرده که به جای اللذیز و کنایه از احباط و تکفیره یعنی احباط و تکفیری که اجماع بر بطلانشون حاصل است این است که احباط کند متأخر جمیع ما تقدم ولو این متأخر قلیل باشه ولو کان قلیلن یعنی ولو این متأخر قلیل باشد به اندازه خودش رو احباط نکنه جمیع ما تقدم من الطاعت و المعصیه رو احباط کنه جمیع ما تقدم رو احباط کنه اگر متأخر معصیت باشد احباط کند جمیع ما تقدم من الطاعت اگر متأخر طاعت باشد احباط کند جمیع ما تقدم من المعصیه این عبارت جمیع ما تقدم من الطاعت و المعصیه در دو فرضه یکی این که متأخر معصیت باشه اون وقت احباط میکنن جمعی متقدم من طاعت یکی این که متأخر طاعت باشه احباط میکنه جمعی متقدم من مسیح اونی که اجماع داریم بر بطلانش اینجور احباطه که یک عمل کوچک متأخر تمام عملهای مزاد مقدم رو احباط کن تمام عملهای مزاد رو یعنی اگر این متأخر طاعت مزاد خودش رو که معصیت احباط کنه یا اگر این متأخر معصیت مزاد خودش رو که طاعت احباط کنه اونم هم همه مزاد رو احباط کنه این مجموعان علا بطلانه نه اسقاط ما یصابی اسقاط ما یصابی مجموعان علا بطلانه نیست اینو ما قبول داریم اسقاط مصابی رو قبول داریم اونتا اسقاط هست که داریم اسقاط ثواب یا القاب مصابی نه اسقاط اصل عمل اسقاط اصل عمل که موازن است ما قبول نداریم شیعیان متکلمین شیعه نه موازنه رو قبول دارن و نه هم احباط تشکیل قبول دارن موازنه قول عبی هاشم جباییه که از متزل است اما حتی که قبول نداریم احباط تشکیل هم قول پدر پسر یعنی عبی و عبی هاشم اونم ما قبول نداریم منتها یه نوع موازنه دیگر قبول داریم که عبارت است از موازنه بین اقاب و ثوابی که در اعمال هست اونو قبول داریم ولی موازنه بین خود اعمال قبول داریم اعمال محبوب میشه الله و یعلم قال از فخر الرازی القول و بالاحباط باطلان ایشون یعنی مرحوم معطف به مناسبت وارد بحث احباط داره میشه به طور کامل فخر الرازی در باره احباط اظهار کرده بطلان رو بعدم راه حل نشون داده هم ابطالش ایشون قبول نمی کنه هم راه حلش رو قبول نمی کنه با اینکه ابطالش مدعای ماست ما هم قبول داریم بطلان رو منطقه نه به این بیانش ایشون گفتیم بیان فخر رو نه در ابطال قبول می کنیم نه در مخلص ایشون یه راه خلاصی نشون میده که میگه برای اینکه مشکل پیش نیاد این راهو بعد رفت اونم رو قبول کرد. از خودش اومد کنه بله حتما آیات رو توجیهش رو نگفتن، یعنی نقل نشده من ندیدم، حتما آیات رو دیدی بالاخره یه روی توجیه میکنن، میگن شاید دو مرتبه خداوند این محو شده ها رو ایجاد میکنه نشون میده بعد دو مرتبه محو میکنه، یعنی یه چیز خواهم گفت.
این
احباسی هم که
بر اثر
عمل رو احباس
قبول دارم
که تنیمشی،
بازم بر
طریق موازنه
قبول دارم فقط
یعنی مطلق قبول دارم، بر طریق موازنه ما شویدن قبول داریم، یعنی نمیگیم اگر یک نماز خوندی تمام گناهان سابقه محفوظ، نمیگیم تمام عقابهای مستحقت هم محفوظ، گناهان سابقه رو برده می کنیم، همه عقاب‌هاش هم رحمه می‌کنه، موازنه می‌کنه. ولی که این موازنه خداوند تفضل به خرج میده اشکالی نداره، اون همون توجیه قبلی ماست. ممکنه یه وقتی بگه با یه نماز همه گناهات رو بخشیده، ممکنه اینطوری بگه، ولی ما میگیم استحقاقی در کار نیست. اگر روایات دلالت بر موازنه می‌کنن، دلالت بر موازنه بین عقاب و ثواب میکنن اون حد مساوی، اگر خدا خواست بیشتر ببخشه روایات دلالت نداره، ولی خب این فضل خداست که این کارا رو انجام میده، محل نمی کنیم از اضافه، ولی میگیم استحقاق که برای عبد نیست، حتی استحقاق بعد الوعده، چون این روایات آیا داره وعده میده، وعده میده که ما مثلا تبدیل میکنیم حسن سیاتتون به حسنات یا محل میکنیم، به سفر انکم من سلیات کنه و دردی سلیاتشون رو محف میکنی، اینا همه وعده است، ولی با وجود این وعده ها ما استحقاق زاید پیدا نمی کنیم، بر طبق این وعده ها استحقاق به اندازه وعده پیدا می کنیم، اونم استحقاق ذاتی نداریم، استحقاق بعد الوعده است، نه اینکه ما ذاتا استحقاقی باشیم چیزی طلب داشته باشیم، چون خدا وعده داده ما استحقاق پیدا می کنیم. در توبه هم اینطوره، در توبه ما هیچ که استحقاق نداریم که خدا گناه رو ببخشه، خودش وعده داده که میبخشم، وقت ما بعد از توبه بعد از توبه کردن به خدا میگیم خدای توبه کردی، اگه شرایط درست باشه ما مستحق بخشیدن میشیم، اگه شرایط توبه برقرار باشه، که میخوام عرض کنم این استحقاق هم ذاتی نیست، خودشون استحقاق بعد از وعده است، ولی وعده رو باید ببینیم چقدره، وعده به اندازه مساویه، این مساوی خودش رو ازاله میکنه، حفظ میکنه، نه مساویه به لحاظ عمل، مساویه به لحاظ سوابه با از کردم. پس موازنه هم که ما قبول داریم، موازنه در حد مساویه نوزایه، اونم مربوط به استحقاق هاست، نه مربوط به خود عمل، موارد خاص بیش از اون میشه تفضل، در خود روایات هم باشه تفضل بعد است، اصل بعده رو ما اصل موازنه رو ما تفضل میدونیم، درسته اسمش رو میزنیم موازنه، ولی اصل تفضل خدا از اول میتونه بگه این کاری کردی اقابه که این کاری کردی سبب بده، موازنه هم نمی کنیم میشه اسم اول باش حرف بزنیم، حالا داره تفضل هم یه موازنه نمی کنیم، گناهاتو میبخشی، موازنه نمی کرد چیکار میکرد، میگفت این گناهی که باید اقابه شو بکشی سببتان داره خواهم بکن، حالا میگه نه اقابه تو کم میکنه، این خود تفضل بوده، اصل موازنه تفضل بله، در قیامتی که زمان تا ابد هست خدا میگه این بره از زمان رو میدارن برای عقاب کردن، بعدم ثواب رو میده، در حالی که این کار نمی کنه، از اول زمان عقاب رو کم میکنه. این میشه یه نوع تفضل،
اصل گناه از بین رم و اصل عمل
این چطور هستش که در رای کنه این نسلان یا سه ماسلان، یعنی اصلا این نسلان یا سه ماسلان رو جمع کنید با اون آیه سوره زلزال که میگه مثال ذره خیر داشته باشید میبینید، مثال ذره شر داشته باشید میبینید، اگر میخواد اون گناهان پاک بشه دیگه مثال ذره باقی نمیمونه یا ثواب پاک بشه،
اینو هم اثرش
نه خودم آیه داری خودم ولی اثرش شد خدا داری اینجا تحقیق میکنه داری مبالغه به حق میکنه اگه اثرش میبینی تو اثر همه این آیات گفتن این آیه به آیه های قبل فرق داره یه ذره از عمل نیست مگه میبینیده خود عمل رو میبینی نسبا بقاشه سبا بقاشه که همه آیات میگه میبینی این آیه اضافه بر آیات دیگه داره تاکید میکنه که خود عمل دیده میشه هیچ چیز شما هسته نمیشه نه که فقط سبا بقاشه دیده میشه سبا بقاشه دیده میشه که همه آیات داره میگه خب قول فخر رازی رو توجه کنید فخر ابتدا یه فرضی رو مطرح میکنه بعد راه حل فرضی که مشکل درست میکنه اینو مطرح میکنه بعد راه حل این مشکل رو بیان میکنه از طریق احباط یه نمیشه پس احباط باطل بعد خودش راه حل رو ارائه مطلب اون مشکلی که تر میکنه اینه که کسی که ایمان آورده و عمل صالح کرده این مستحق ثواب دائمه روشن دیگه خود خودم میفرماد ایمان خلود در بهشت میاره یعنی ثواب دائم چون بهشت دائمه عمل صالح هم میاره عمل فاسد است که اقامه موقت میاره عمل صالح ثواب دائم میاره که اینو من دیروز سوزی دارم که عمل صالح چون اونجا تایید میشه اثرش باقی میمونه ثواب هم برش متوجه میشه دائما این عمل هست دائما ثوابش هست اما عمل فاسد چون اون دنیا فسادی در کار نیست عمل فاسد کم کم کمرنگ میشه و از بین میره پس عمل فاسد عقاب دائم نداره ولی عمل صالح ثواب دائم داره ایمان هم که روشن ثواب دائم داره پس کسی که عمل صالح انجام داده باشه و ایمان داشته باشه ثواب دائم رو استحقاق داره کسی که بعد از ایمان کافر شود نه عمل فاسد انجام بده بلکه کافر شود این استحقاق عقاب دائم داره اگر عمل فاسد انجام بده استحقاق عقاب دائم نداره استحقاق عقاب موقت داره اونو فعلا بس نمی کنه اما اگر کفر انجام داد کفر مرتکب شد استحقاق عقاب دائم داره هم استحقاق ثواب دائم داره هم استحقاق عقاب دائم خب این جمع میشه اگه استحقاق عقاب موقت بود میگفتیم خیلی خوب اول این عقاب موقت انجام بشه بعدا ثواب دائم بیاد با هم جمع میشن به این سو اما ثواب دائم و عقاب دائم با هم جمع نمیشن ثواب دائم یعنی از اول قیامت تا ابد عقاب دائم یعنی همین یک وقتی باقی میمونه که این یکی رو بزنیم این یکی رو قطع کنیم بعد بگیم بعدا نوبت اون یکی میرسه در وقتی که یکی موقت باشه دیگر یا موقت باشه خب جمع میکنه اونو در یه زمان قرار میدیم در یه زمان یکی دائم باشه یکی موقت باشه اول اون موقت رو انجام بدیم بعدا دائم انجام بدیم نه اول دائم رو بدیم اول دائم انجام بدیم موقت پوش میشه اول موقت انجام بدیم بعد دائم اما اگر هر دو دائم باشه چیکار میتونیم بکنیم هر دو نمیتونیم انجام بدیم با هم نمیسازه سبب یعنی لذت خالص سببای اخروی مثل اینجا نیست اینجا لذتش با ناراحتی پیچیده شده است اونجا سبب سبب خالصه هیچ ناراحتی توش نیست پس نمیتونیم با عقاب جمعش کنیم عقابش هم اونجا خالصه خوشی توش نیست و لذا اونم نمیتونیم با سبب جمع کنیم دائم هم هست نمیتونیم اینو در یه تیکه از زمان قرار بودیم اونو در یه تیکه دیگه چون دائمه پس این مشکل چیده هم میکنه ثواب دائم عقاب دائم بعضی قائل به حبت شده فقط حبت و باطل یعنی گفتن این کفر همه گذشتار حبت همه گذشتار حبت میکنه چیزی باقی نمیده ثواب باقی نمیده لذا از اول عقاب تا آخر اگه از اون بر باشه اول کفر باشه بعد از ایمان باشه باز گذشته حبت میشه اقابی باقی نمونه از اول سبب تا آخر احباط اینطوری خود عمل رو حبت کردن نه ثواب اقابی شد فخر رازی اینو قبول نمی کنه. چرا قبول نمی کنه توضیح می گه. بیانی دارد که اون بیان می خواد احباط باطل کنه. از اون ادعا کرد که احباط باطل بیانش این شده از این. بعد خودش یه راهی حلی که نشون می ده. ارامه می ده. راه حل راه حل اشعریه. اخراجی اشعریه. از دوله اشعاره هست. اشاعره میگوین سر تا سر عمر تو عمل صالح انجام بدی یک ذره مستحق ثواب نیست. عقیدشون نمیدونه. لذا خدا پیغمبر رو میتواند جهنم ببره هیچ کسی وقت نداره حرف بزنه. پیغمبر هر چقدر زحمت کشه مش مستحق هیچی نیست. خدا میگه بنده منی هر کار کردی با اذن من بوده، هر کار کردی با قدرتی بوده که من میتونه چی طلبی کنه حالا برو زحمت. هیچ کسا نمیتونه حرف بزنه. اون لشن کسی سر تا سر عمرش گناه کرده کدام حق دارین رو بردش بهش؟ تو استحقاق یک قدر نیست. اصلا استحقاق معنی نداره. بنده چی هست که بخواد مستحق باشه؟ هرچی از جانب خداست. اقابش کرد به جا اقاب میکنه ثوابش داد به جا ثواب میکنه. هیچی نمیتونه فردا به خدا بگه خدا چرا. اگه استحقاق باشه میتونه بگه خدا چرا که خدا بگه چرا من داری اقاب میکنه. من این همه ثواب اندشتم ثوابان کجا دارم. اینو میتونه بگه اگر استحقاق باشه. اما استحقاقی نیست. لذا خداوند میتواند شخصی رو که در تمام مدت عمرش خطا کرده ببره بهش، اون شخصی که در تمام مدت عمرش ثواب اندفته ببرده کرده. این اعتقاد اشعریه که نه استحقاق ثواب قائل نه استحقاق عقاب قائل. خب این مشکل حل میکنه. این میگه اصلا نه ثواب دائمی نه عقاب دائمی، اصلا کل مسئله رو پاک میکنه. نه ثواب دائمی نه عقاب دائمی. بنابراین کسی که اول مؤمن بوده و عمل صالح انجام میده بعدا کافر میشه، وقتی وارد صحنه قیامت میشه نه ثواب دائم مستحق نه عقاب دائم مستحق. خدا با دربارش تصمیم میگیره هر چی بده هر چی اراده کنه. ما نه تنها استحقاق ثواب عقاب قائلیم و میگیم خدا و ما در قیامت برای خدا حجت قائم میکنیم. ما در قیامت و خدا رو جده با میکنم حجت نشون میدیم. یعنی خدا این کارا رو کردی. حالا البته حجت ما به درد خدا میخوری خدا جوابشون میده ولی حجت اقامه میکنیم. نه تنها حجت اقامه میکنیم که این ثوابا رو اندوختیم و این کارای خیر کردیم، بلکه آدمی که از ثواب و محسنات کاملا برهنه است در اونجا حجت اقامه میکنیم. در اونجا حجت قام میکنه یا حجت قوی که خدا جواب هم نمیده. و اونی که میگه تو کریم من تو رو محصیت کردم و کریم محصیت شده بنابراین من طلبکارم از کرم طلبکارم. حجتیست که خدا جوابش نده بیده و قبول میکنه. ما این که رو اعتقاد داریم برخلاف اشعار. اشعار میگه عملم کردی استقام نداری. ما میگیم نه عملم نکردی، همین که خدا کریمه همین برای توی استحقاق میاره. یعنی حق داری حرف بزنی، حق داری از خدا مطالبه کنی، کرمش مطالبه کن. خدا این یاد داده به ما ما قرر شد بکر کریم آیه است که خدا عذر به ما یاد داده، نگفته ما قرر شد رفته کریم آورده تا ما یاد بدیم و روایت هم داریم ما یاد بگیریم. پشترش عبد میگه کرمش ما قرر شد بکر کریم اون عبد میگه کرمش. اونی که منو مغرور کرد، اونی که منو جلی کرد و این که مرسیت کنم کرمشون. خب این پذیرفتن میشه. پس حرف اشاره کاملا باطله، خیلی دور از حقیقت. ولی خب بالاخره فخر رازی که اشعری این داره داره توجه میکنه، میگه نه استحقاق ثوابیست نه استحقاق عقابیست. ثواب دائم و عقاب دائم اصلا وجود نداره که بخواد ما هم تعارض کنه و ما در حلش مشکل پیدا کنیم، بلکه ثواب عقاب رو خود خدا درست میکنه. میگه اینو میخوام به اراده خودم بدارم بهش و که میخوام به اراده خودم بدارم جهنم. این راه حلیست که فخر رازی. اما در ابطال احباط داریم چی؟ در ابطال احباط میگه جایز نیست هر دو باقی بمانند، جایز نیست هر دو باقی بمانند، یعنی هم عملی که باعث ثواب دائمه باقی بماند، هم عملی که باعث عقاب دائمه، یعنی هم این ایمانه با عمل صالح باقی بمونه با ثواب دائمش، هم کفر با عقاب دائمش باقی بمونه. این دوتا معنا نداره که با هم باقی بمونه، روشن هم هستی باقی نمونه، که اگه میخوام با هم باقی بمونه تضاد بریشون ناسازگاری بریشون، پس با هم باقی نمونه. باید یه چیز دیگری رو دفع کنه، نمیگه هر دو از این برن. یکی از اشکالات مرحوم حقیقا برش هست که چرا هر دو نگفتی از این برن، نقطه اشکال برش کنند. یک اشکال میگه چرا نگفتی هر دو از این برن، این شقو که محتمله چرا مطرحش میکرد. ایشون این دو شقو مطرح میکنه، یعنی فقط که هر دو واقعی باشن، میگه این دو درست میگه هر دو هم دیگر رو دفع کنن، یکی دیگری رو دفع کنن، اینو اینجوری باطل میکنه. میگه اون اعمال قبلی اسمشون باقیه، این عمل بعدی اسمش تاریه. تاریه یعنی عارض، متأخر رو میگه تاری، متقدم رو میگه باقی. میگه شما که قائل به احباطید میگید تاری باقی رو از بین میبرد، ما به شما میگیم چه عیبی دارد که باقی نگذارد تاری وجود بگیرد، تاری رو از بین میبرد. شما میگید تاری باقی رو از بین میبرد، ما میگیم باقی تاری رو از بین میبرد، علل خصوص که باقی مدت اینجا وجود داشته و جاپاشو گست کرده، تاری تازه میخواد بیاد. یه همچین بیانی در باب معاد جسمانی هم شده، کسانی که قادر معاد جسمانی هم معتقدن که این مثلا که تاییده که روشن یه توضیح لازم نداره، اگر تاری بخواد باقی رو از اون ببره ما میگیم باقی هم میتونه تاری رو از اون ببره، هیچ کنون اولویت و دیگری ندارن تا احباطی که شما گفتین درست میشه. شما میگید تاری یعنی مؤخر، باقی یعنی مقدم، از این میبره. از اون طرف هم احتمال هست، احتمال ها هم مرده با هم مساوی هست، بنابراین نمیتونید نتیجه بگیرید که تاری باقی رو از میبره.
فرمایید با مفهوم
احتباط تعارض داره،
احتباط
کنم
عمل مؤخر
و
عمل مقدم
از این ببره، همین داره احتباط باطل میکنه، سخت داره احتباط باطل میکنه با این بیان. باید منافعت داشته باشه، این داره احباط باطل میکنه. میگه هر دو با هم جمع نمیشن، این کلام به احباط باطل نمیخواد، هر دو با هم جمع نمیشن احباط باطل نمیخواد، چون احباط هم میگه هر دو با هم جمع نمیشن، ولی بعد میگه یه چی دیگری رو دفع نمیکنه، این احباط باطل میکنه، چون احباط میگه یه چی دیگری دفع میکنه، منطقه احباط میگه مؤخر مقدم رو دفع میکنه. فقه میگه چرا برعکس نمیشه، چرا مقدم مؤخر رو حرف نکنه. اینجا که داره باطل میکنه میگه که اون حرف شما مرجحی نداره، به قائل به احباط میگه، میگه حرف شما مرجحی نداره، عکسش هم هست، عکسش که اون اولی بیاد دومی رو از بین ببره، که نه اون احباطی که شما میگید خلاف اون احباطی که شما هست. این مثلا روشن از شدم در باب معاد جسمانی هم همین مسئله تحصیل که گفتن اگر معاد جسمانی حق باشد، مکان میخواهد، جسمانی معاد جسمانی مکان میخواهد، دنیا مکان میخواهد، معاد جسمانی مکان، مکانش کجاست؟ مکان معاد جسمانی کجاست؟ بیرون از این عالم که نمیشونه باشه، چرا؟ چون بیرون از این عالم ما جایی نداریم، فلاسفه گفتن متکلمین هم قبول کردن که از فلک نهم که بگذری لا خلعون ولا ملعص اینجا نیست هیچی. حالا چطوری این حرف تبیین میشه؟ در جا خودش گفتم تبیین درستی هست چه خود قواهی در هست به ظاهر الان به نظر یه مسئله نامفهوم میرسه که نه خلعص نه ملعص، ولی وقتی وارد بیانش میشن ثابتش میکن و درست هست که چون مورد بحث من نیست واردش نمیشن. میگن عالم همین مقداره که زمین مرکزشه، فلک نهم هم آسمانش محیطشه، کل جهان همین، بیرون از این هم هیچی نیست. پس جا در جهان همین نیست که این دنیا اشغال میشه. اگر معاد جسمان داشته باشیم جاش کجاست؟ چاره نداریم جز این که بگیم این عالم دنیا باید ویران بشه، جا رو خالی کنه، معاد جسمانی بیاد اینجا، یه تونجا جایی دنیا بوده. نزاد سعی میکنن قائل به معاد جسمانی که یه جوری دنیا رو بگن باطل زائل میشه. صد را میگه معاد جسمانی، میگه که دنیا به صورت پردهی روی معاد جسمانی است، خداوند دنیا رو ویران میکنه تا پرده کنار بره و آخرت ظاهر بشه. آخرت هم یعنی مفیده که همین دنیا مفیده، اونتا حس پرده دنیا است، باید پرده کنار بره تا دیده بشه، تا ظاهر بشه. کسانی که چشمشون از پرده عبور میکنه همین یعنی آخرت میبینه، کسانی که عبور نمی کنه سب کنن پرده رو که خدا بر کنار کرد همین میبینه. این حرف سطراست، ولی حرف دیگر هم اینه که باید این عالم از این بره. مشا هم اعتراض میبینه که این عالم از من نمیره، جا برای معاد جسمانی بده نمیشه، پس معاد جسمانی نداره. مشا معاد جسمانی که ممکن میشن یا مثل ابن سینا تعبدا میپذیره، میگه راه حل ندارم، ولی همینجور چون شاره فرموده میپذیرم، ولی توجیه نمیتونه بکنه. علت هم همینه که این عالم جسمانی ما که دنیاست به قول مشا ازلی ابدیه، این از بین نمیره. وقتی از بین نرفت جای خالی پیدا نمیشه، جای خالی پیدا نشد آخرت رو نمیتونن بذارن. اما متکلمین قائلن که دنیا از بین میره، جا خالی میشه، هر چه جا خالی شد الان آخرت رو جا مادی جسمانی جاش میره. حفظ اینه که دنیا چی از بین میره، این خیلی مشکلی سر متکلمینی که میخوان دنیا رو از بین ببره. یکی میگه که خداوند که فاعل عالم است عالم رو اعدام میکنه، اشکال میکنن که خداوند فاعل و فاعل وجود میدهد، عدم نمیدهد. عدم چیزی نیست که بخوام بگم عدم رو افاضه کند بر عالم، عدم که چیزی نیست، وجود افاضه میکنه، عدم کار فاعل نیست. کار فاعل مفید افاضه وجوده، نه افاضه عدم. این الان منظور من نیست. یکی دیگه که این منظور من نیست، یکی دیگه میگه خدا ضد میآفرینه، وجود به ضد میده، ضد عالم، ما ضد رو میفرسته سراغ عالم، خودش درگیر میشه عالم عظیم، ضد عالم عظیم میبره، جواب میده. جواب رو تفسیر کن، ضد تاریست عالم باقیست. چرا ضد عالم عظیم میبره؟ عالم ضد رو عظیم میبره. همین بیانه که فخرازی میکنه در مورد جسمانی آمده که این ضدی که خدا الان آفری، این را عالمی که مدتی اینجا باقی بوده و صاحب اینجا شده، اون ضد رو خفه کنه، نظر ضد تصدیق بکنه، وقت دوباره آدم ادامه پیدا کنه و قیامتی در کنه شد. اونجا هم همینه گفتن، گفتن شما میگویید تاری باقی رو از منی و یعنی زد اون عالم از منی داره، در حال شما میگویید نه باقی تاری رو از منی داره. هر دو با هم امکانشون هست، هیچ کنم بر دیگری اولویت ندارن. فخر رازی از همون مطلبی که اون کسی میتونه رو استفاده کنه، میگه که چرا تاری که مؤخر است باقی رو که مقدم است حفظ کند؟ عکسش رو بگو با توجه به اینکه خودش با عکسش ترجیحی نداده. اگه هر دو مساوی هم نمیتونیم بگیم این اون هست. به این طریق ایشون احباط رو باطل میکنه، بعدم راه حل میشون. کل در فخرازی این که در یه مسئله مشکلی راه حلی رو که احباط تر کرد ابطال کرد، بعد خودش راه حل اصلی میشون.
چرا
باید
اینجا خراب
بشه؟ اگر همینجا خوب بیان قیامت برپا بشه چی؟ قیامت همینجا برپا بشه؟ اینجا که ظرفیت قیامتی نداره.
چرا بنایت
نه اینجا ظرفیت قیامت نه، اینجا دنیاست، اینجا عالم اونطوره، قیامت یا عالم دیگریست. اگه خراب بشه دوره همینجا قرار
بشه
نه این نیست دیگه، با مواد دیگر است، با صبر دیگر ما تفرق میکنه. استاد
اونجا تفرقاتی برای اینکه
مواد روحانی رو اثبات کنه این مثل داره میگه؟ نه این استاد فخرازی نیست، من متکلم نیست. این بیانی که مربوط به قیامت ما متجلی میده فلاسه میگه اصلا ناجسمانی قبول نمی کنه، فخراتی اینجا در همون فلاسه مشکل مواد جسمانی قبول نمی کنه، مواد روحانی اثبات می کنه، مواد جسمانی میگه اصلا دنیا خراب نمیشه که مواد جسمانی میخواد بیاد نظر اونها در مواد جسمانی نمیخواد، مواد جسمانی توجیه می کنه. بعضی هاشون منکر میشن، خب اونهی که منکر میشن دین درستی ندارن، اونهی که دین درست دارن نمیتونن ممکن بشن توجیه میکنن و توجیهشون در واقع انکاره، خودشون متوجه نیستن، میگن که پیغمبر خواسته اون مباحث روحانی رو مطرح کنه اون زمان نمیفهمید، کنایاتی آورده به صورت جسم بیان کرده ولی در واقع اون روح مسائل روحانی رو میگفته. مثلا فرض کنید میخواسته سعادت معنوی رو بیان کنه، بهشت و میوه های بهشت و لباس های بهشتی و حوریه های بهشتی اینا رو مثلا کرده، خاصه لذت روحانی بیان کنه، لذت روحانی رو اون زمان نمی فهمیدن، پیغمبر ناچار بوده به بیان جسمانی بیان کنه. میخواسته حسرت و سوزشی که حسرت در دل ما ایجاد میکنه بیان کنه که عذاب روحانیست، گفته آتشی هست که بدنتون میسوزونه، قلبتون میسوزونه، از این چیزا. این آتش واقعا آتش نیست، اون آتش حسرته. اینو توجیه کردن، این توجیه ها در واقع این کار ما جسمانیه، اثبات مواد روحانی در این کار ما جسمانیه، خیلی با این کار فرق نمی کنه، اون تا خوب بخونه متحصره ظاهر کسن میستن. همه مشکل کنم این بوده که عالم دنیا ابدی ازلی و چی جا خالی نمیشه برای عالم جسمان، تمام مشکل کنید حتی مشکلات دیگر هم بودم اساس مشکل. قال الفخر رازی القول بالاحباط باطل، لأن من اتا بالایمان و العمل صالح استحق ثواب دار و استحق ثواب دار، فا ازا کفرت بعده، یعنی بعد الایمان و العمل صالح استحق عقاب دار. خب این دوتا نمیشه جمع کرد، یه بیانی که هستیم ولا یه جز وجود و همه جمعی هر دو با هم جمع نمیشه، چون هر دو دائم هست، هر دو موقت بیدن جمع میشدن، یکی موقت بود یکی دائم با جمع میشد، هر دو دائم با هم جمع نمیشه. ولا یه جز شروع به بطلان احباطه، ولا اندفاع و احده ما بالاخر، یعنی ولا یجوز و اندفاع و احده ما بالاخر، یکی دیگری رو نمیتونه دفع کنه، زیرا زوال باقی به تریان به سبب تریان تاری اولا از این نیست که تاری دفع شود به خاطر قیام باقی. یعنی شمایی که قاره به هفتی میگید تاری آرز میشود و باقی را زائل میکنند، یعنی مقدم رو زائل میکنند،
بله
برای تجربه رو مجرم. شما میگیم که چه عیبی دارد که باقی قائم بماند و نگذارد تاری موجود شود، هر دو با هم محتملند، هر دو محتمال مساوی هست، اگه بخواد یکی رو بر دیگری تجربه بدیم تجربه رو مجرم، اولویتی در کار نیست، همونطور که تاری با آرز شدنش میتواند باقی را زائل کند، باقی هم با قیام و بقاش و برپا بودنش میتواند تاری را از بین ببرد. پس احباط که به معنای این است که تاری ازاله میکند باقی را تصیب لامن شده، چون احباط یعنی تاری باقی را ازاله کنه، در حالی که باقی هم میتواند مانع وجود تاری بشه. وقت شما که قائل میشید که تاری باقی رو زائل میکنه تصیب رو برنچه خواهد شد، یعنی چیزی رو که اولویت نداره مرتفع میشه. بعد میگه ول مخلص، خودش راه حل نشون میده، در جایی که استحقاق ثواب دائم هست، استحقاق عقاب دائم هست، چطوری مشکل حل میشه؟ میگه بر مخلص اینه که طبق مبنای اشعری بگیم لا یجب و عقلن ثواب المطیع و لا عقاب العاصی. عقل ثواب المطیع رو واجب نمیدونه، عقاب العاصی رو واجب نمیدونه، یعنی استحقاقی برای مطیع و استحقاقی برای عاصی قائل نیست. بنابراین استحقاق ثواب دائم یا استحقاق عقاب دائم اصلا وجود نداره که بخواد با هم تعارض کنن و غیر قابل اجتماع بشن. همونطور که توجه کردید ایشون اصل مطلب رو پاک میکنه، یعنی اصلا استحقاق رو برمیده، نه این که استحقاق رو بذاره و بعد جمعشون کنه، اصلا استحقاق رو برمیده، میگه استحقاقی نیست. این کلام فخریه که با این کلام میخواد احباط رو باطل کنه. اما حالا تونسته احباط رو باطل کنه یا نه؟ یه مطلب، آیا مخلصش مخلص درستیه، راه حل درستی؟ این دو مطلب این شروع بیان خواهد کرد. نقطه اشکال داریم کلام فقه وارد میکنه در سر جلسه.